فورلامی هرگز جایی نبوده که زبانها بیکار بمانند. به همین جهت در چنین فرصتی ولنگاری ها به اقتضای اوضاع و احوال اوج می گرفت. او با ماو ارتباط داشت. او در رأس گروهی سیاه پوست به یک پایگاه دورافتاده نظامی حمله کرده بود. افسر و درجه‌دار را با ضربات سنگین از پا در آورده، سربازان را با خود به گروهش برده بود، چون او در صدد ایجاد ارتش داوطلب برای نجات آفریقا بود. فیلها جانم، بالاخره با همه این احوال موضوع آنها را باور نمی کنید؟ اما مردم برعکس آن را باور می کردند. حتی تعجب می کردند که چرا چنین اتفاقی پیش از اینها رخ نداده است. زنها عموماً به مورل علاقه نشان می دادند. از اینکه به او توجه نشده بود ابراز تأسف شد. موضوع بسیار افسانه‌وار و بسیار هیجان انگیز بود. کافی بود آن فیل‌های بیچاره را آسوده می‌گذاشتند. هرچه مردان توضیح می‌دادند که موضوع فیل‌ها مطرح نیست، بلکه جریان تروریستی است که با نوع بشر خصومت می‌ورزد، زنان از تصور مورل جز با مشخصات جوانی زیبا با چشمانی ملتهب، نوعی سان فرانسیسکو آسیسی اما پرتحرک‌تر و ورزیده‌تر عبا داشتند. در رستوران چادین، مینا شال به دوش، گوش به زنگ کمترین پچ پچ از این میز به آن میز می رفت. بله، این عین کاری بود که مینا می کرد. این مطلب را سرهنگ بابکوک چند روزی پس از حمله قلبی که او را بستری کرده بود، با تبسم به یسوعی اظهار داشت که برای ملاقاتش به بیمارستان آمده بود. با حرکت بی اختیار کسانی که جز یک فکر و یک هدف ندارند، از این میز به آن میز می رفت. بعد کاملا شق و رق می نشست. لحظه ای به خبرها گوش می داد. طبعا هیچ کس چیزی نمی دانست، اما تصورات می رفت. در حالی که نو انتهای شالش را گرفته بود، بدون ایراد کلمه ای آنجا می ماند. بعد بر می خواست و سر میز دیگری می رفت. سؤال نمی کرد، اما به نظر می آمد که با نگرانی، با بی صبری فزاینده انتظار چیزی را می کشد. و البته حالا که فکر می کنم، می دانم دنبال کدام اطلاعات اساسی می گشت. ما هزارها فرسخ با آنچه در ضمیرش می‌گذشت فاصله داشتیم. امر طبیعی بود. احوال او خارج از محدوده تجربه ما قرار داشت. این را به ویژه در مورد خودم می‌گویم. چهره سرهنگ از نوع آن حالت وارفتگی و رنگ پریدگی را به خود گرفت که خیلی بیش از آن که اثر حمله قلبی ساده‌ای باشد، از رنجی درونی حکایت می‌کرد. خیال میکنم یک بار برای همیشه باید حرفم را در این خصوص بزنم. افراد طبقه من، محیط من، از نوعی تربیت، بهتر است بگویم از نوعی بینش درباره جهان برخوردار شدند. این بینش همین است که هست، اهمیتی ندارد. گمان میکنم با این بیان که ما تربیت شده بودیم تا جای خود را در جهان نجیب زادگان اشغال کنیم، شما را به لبخند وامی دارم. ما می دانستیم در بازی کریکت خطر ضربه زیر کمربند تهدیدمان می کند، اما با این باور تربیت شده بودیم که ضربه های پایین خلاف مقررات است. هرگز به فکرمان خطور نکرده بود که ضربه پایین می تواند قانون، قاعده باشد. شما اگر بخواهید می توانید مرا پیرمردی ابله با افکاری منسوخ حساب کنید، اما مردمی از قبیل من کلن از مقتضیاتی بی اطلاع بودیم که ممکن است یک مورل یا یک مینا به وجود آورد. اعتراف می کنم که امروز هم تقریبا قادر نیستم در مورد مورل چیزی ببینم جز فردی شاخص و ضمناً دوست داشتنی و مصمم به دفاع از فیلها در برابر شکارچیان، و موضوع تمام است. باقی به زحمت در بسترش جنبید، مثل اینکه بخواهد بالاخره وضعیت راحتی در آن پیدا کند. این فکر که موضوع احتمالاً چیزی جز حرکتی نمادین، نمودار تنفر و انزجار نسبت به انسانها، نوعی قطع پیوند، تف انداختن نیست. شما به اندازه من آنچه در این باره گفته شده را می دانید. همیشه برای من به کلی نامفهوم بوده و همچنان خواهد بود. اینکه انسانی بتواند تا این حد در انکار، در رد، مقصودم رد مصاحبت ما، پیش برود تا جایی که واقعا بخواهد به طوری که نوشتند تغییر نوع بدهد، اینها افکاری بیمارگونه و ننگاور است و برای من مشکل است قبول کنم در زندگی مقتضیاتی باشد که بتواند این افکار را کاملا توجیه کند، اما ظاهرا این مقتضیات وجود دارد. نگاهی درمانده به یسوعی انداخت و این بار هم آن نگاهی نبود که صرفا ناشی از تحلیل قوا باشد. حرفم را خوب بفهمید. من کاملا احمق نیستم، اما بد تربیت شدم. هیچ وقت قاعده بازی را به من نیاموختند. سرانجام به جایی رسیده بودیم که متوجه بعضی چیزها شده بودیم. از جمله انگلیسی‌های بازداشتی در اردوگاه‌های ژاپنی، بمباران‌های لندن، بعد داستان‌های وحشت‌انگیز اتاق گاز در این قاره. بدیهی است که این بازی کریکت نبود، اما در آن چیزی جز مشتی دیوانگی، سوانه بی‌رحمانه تاریخ بشریت نمی‌دیدیم. همیشه معتقد بودیم که این قاعده بازی نیست، اینها ضربه‌های زیر کمربند است. این فکر به ذهن ما نیامده بود که برعکس، اینها میتوانست قاعده واقعی و اصلی بازی باشد که به این ترتیب برای ما روشن میشد. ما زمانی دراز لای پنبه اخلاق زندگی کرده بودیم. با این حال نازی‌ها و استالین سرانجام این اندیشه را به ما تفهیم کردند که شاید حقیقت انسان در وجود آنها بود، نه در سرزمین‌های سبز اتون. نمی‌دانم چرا ضمن این حرف‌ها ضمیر ما به کار می‌برم، اما فقط می‌خواهم خاطر نشان کنم در انگلستان نادان‌هایی چون من بسیار وجود داشته و شاید هنوز هم وجود دارند. ممکن است آنچه تمدن نامیده می شود کوشش دیرپایی به منظور فریب انسانها درباره خودشان باشد و این کاریست که انگلستان کرده است. ما عمیقاً در همگان به نوعی آدابدانی ابتدایی اعتقاد داریم، اما میل دارم قبول کنم چه بسا ما بازماندگان دورانی سپری شده ایم و فشار واقعیت‌های دنیای دون به زودی ما را تا حدی مثل فیل‌ها از صفحه سیاره محو خواهد کرد. و سلام. یسوعی نگاهی نافذ به او انداخت، اما به نظر می رسید بیمار به این تشبیه معنای خاصی داده است. همه ی آنچه گفتم برای بیان این نکته بود که بنابراین برای درک موجودی چون مینا تجربه لازم را نداشتم. مثل بسیاری از هموطنانم فاقد نوعی صمیمیت با واقعیت پیرامون خود و حتی با شخص خود بودم. ما غریق امواج رنجهایی نشده بودیم که قاره را ویران کرده بود. طبعاً می دانستم این دختر بسیار رنج برده است، اما از میزان کینه قلبیش تصوری نداشتم. در هر حال به کلی غافل از حرکت دیوانواری بودم که در صدد انجام آن بود و ضمن تردد سریع در میان مشتریان چادین قصد آن را در سر می پرورانید. آمده بود لحظه ای سر میز من بنشیند و باید بگویم که بنابه عادت به من لبخند زد. همیشه با دیدن من لبخند می زد. خیال می کنم به نظرش آدم مضحک می آمدم. خب، سرهنگ بابکوک، راجب این ماجرا چی فکر می کنید؟ جواب دادم که همیشه به کسی که حیوانات را دوست می دارد نوعی علاقه احساس کردم و کاملا درست بود که فیلها عملا در بعضی مناطق آفریقا تا آخرین رأس نابود شده بودند، اما این مورل واقعا به صورت مبالغه آمیزی مسئله را سخت می گرفت. به او گفتم در انگلستان احتمالا همه اینها با نوشتن نامه‌ای به روزنامه تایمز فیصله می یافت. در تعقیب نامه مجلس زیر فشار افکار عمومی قوانین لازم را برای حمایت از وحوش آفریقا تصویب می کرد. ببینید که من چه پیر خرفتی هستم؟ خیال میکردم واقعا موضوع از آن قرار بود. مینا مثل این که از موضوع محتومی حرف میزند گفت قطعا کمترین بختی برای نجات از مخمصه وجود ندارد. گفتم راستش به نظر من بخت مورل عملا صفر است. هیچ وقت نگاهی را که در آن لحظه به من انداخت فراموش نمی کنم. پریشان، اشکالود، ملتمسانه. فوراً اضافه کردم بیشک به بیش از یک سال زندان منجر نمی شود، به شرط اینکه در خلال این مدت مرتکب قتلی نمی شد که طبعاً احتمال آن می رفت. پرسیدم آیا دعوتم را برای نوشیدنی می پذیرد و اعتراف می کنم قصدم یادآوری غیر مستقیم این مطلب بود که مدت زیادی است آنجا هستم و پیش خدمتی به سراغم نیامده است. زمان نوشیدن اولین جام رسیده بود و دندان روی جگر گذاشتم، اما خیال میکنم حتی حرفم را نشنید، در حالی که برای احتراز از سرما خودش را در شالش پیچیده و کنار من نشسته بود به چیزی میاندیشید که حتما نوشیدنی من نبود. خیلی زیبا. هر بار که من میدیدمش اذعان میکرد. خیلی زیبا. سرهنگ خاموش شد. بی توضیح دیگری در مورد فکرش گفت افسوس. افسوس. باز سکوت کرد. سپس سخنش را دنبال کرد. کاملا متوجه بودم فکرش جای دیگری است. به او گفتم نگران به نظر می رسد. با تعجب نگاهم کرد. بعد لبخند زد. یادم می آید ناگاه نوعی محبت و علاقه نسبت به من ابراز کرد و به دنبال ویسکی هم رفت. سرهنگ آهی کشید. البته خوب حدس می‌زنم که در آن لحظه باید درباره من چه فکر می‌کرد. باید فکر می‌کرد پیر کودنی هستم که عقلم به هیچ جا نمی‌رسد. اما شاید بدون نوعی علاقه‌مندی بدان نمی‌اندیشید. بایست خوب می دانست که واحدهای تحت فرماندهی من هرگز به کسی تجاوز نکردند. رفت که ترتیب نوشیدنیم را بدهد. بعد برگشت. سر میز من نشست و می دانید چه کرد؟ دستم را در دست گرفت. باید با تأسف بگویم که من از آن مردهایی نیستم که زنها کلا در حضور جمع دستشان را بگیرند. غروب آفتاب فرا می رسید، اما برای یک بار هم شده این غروب معروف آفریقا که همیشه انقدر شتاب زده است عجله ای نداشت. غالب آنهایی که در چادین حضور داشتند مرا می شناختند و بایست فهمیده باشند که سوء تفاهمی در کار است. با این حال تا اندازه ناراحت بودم، به ویژه که نمی دانستم به او چه بگویم. ناچار شدم به سرفه‌ای کوتاه و نگاهی جدی به اطراف اکتفا کنم. با قیافه‌ای تهدیدآمیز که کسی هوس خنده نکند. اما ناگوارترین حادثه در شرف وقوع بود. چون همینطور که سر جایم نشسته بودم و از بیم این که حمل به گستاخی شود جرأت نمی کردم دستم را از دستش بیرون بکشم، حس کردم پشت آن مرطوب شده است. عشق می ریخت. گریه می کرد. دست مرا با فشاری شدید گرفته بود و عشق می ریخت. دهانم را باز کردم که چیزی بگویم، کمکی به او بکنم، آرامش کنم، که صدای خنده اش را شنیدم. بله خنده. باید بگویم که از تعجب کاملا خشکم زده بود و در همان لحظه که دیگر هیچ به کلی هیچ نمی فهمیدم، با لحنی تأثرانگیز و حق و حقی که همه حاضران روی ایوان باید آن را شنیده باشند خطاب به من گفت راستی که سرهنگ بابکوک، شما چه مرد شریفی هستید. و بعد ناگهان آن دختر مینا دستم را به لبهایش برد و بوسید. سرهنگ نفسی به دشواری کشید. تا امروز مقصود او از این کار و نقش من در تحریک یا عدم تحریک او به این حرکت برایم به صورت یک راز باقی مانده است. گاهی از خودم میپرسم که آیا شروع بیماری قلبیم از همان لحظه نبوده است؟ کلامش را قطع کرد و نگاهی طعن‌آلود به یسوعی انداخت. خوب، یادم نمی آید چه گفتم یا چه کردم. با این حال باید متوجه موقعیت شده باشد، چون دستم را رها کرد. یا شاید افکارش آن لحظه متوجه جاهای دیگر بود. حدس می زنم بیشتر این طور بود و حتی به فکر من نبود. اما هنوز کمی مهلت هست، مگر نه؟ هیچ نمی توانستم تصور کنم که چه می خواهد بداند. حق بود در جوابش می گفتم که با همه عملیات مقدماتی که در این زمینه صورت گرفته، امروز و فردا در معرض آن نیستیم که قربانی یک فاجعه ناگهانی هسته‌ای بشویم. بدون توجه به عواقبش پاسخ دادم، بله، هنوز وقت مانده. دست پاچه شده بودم، داشتند چراغ‌ها را روشن می‌کردند و من آشکارا حس می‌کردم مردم لبخند زنان ما را تماشا می‌کنند. خواهید گفت از دیگران چه دلواپسی داشتم؟ خب هیچ کس دوست ندارد مایه ریشخند باشد، همه همینطورند. مختص سرهنگ‌های سالخورده انگلیسی در دوران بازنشستگی نیست. باز خواهید گفت که این چیزها در سن و سال من اهمیتی ندارد، اما شاید در بعضی زمینه‌ها آدم هرگز پیر نمی‌شود و اینکه آدم در 63 سالگی احساس کند که زن جوانی او را مرد به حساب نمی‌آورد به همان اندازه نامطبوع است که در 16 سالگی احساس کند هنوز مرد حسابش نمی‌کند. اینکه مردی ناگهان از طرف زن جوانی با رفتار فرزندی با پدر مواجه شود، وقتی هرگز رفتاری جز آن از طرف هیچ زنی با او نشده بوده است، بسیار ناگوار است. یسوعی اشاره کرد که مطلب را درک می کند. از اینکه جهان بدون اندکی توجه بیشتر از کنار سرهنگ گذشته است متاسف شد. این یک شاخه، یک جوانه بسیار بسیار کوچک تحول بود که مصلحت بشریت التفات بیشتری به او داشت. آراستگی، چیزی البته بدون بلند پروازی های بسیار، آری از نبوغ، بدون امکانات عظیم، اما با این حال پیچی که بشریت در مسیر خود باید در برابر آن بیشتر از آنچه کرد تأمل کرده بود. علاوه بر این، او برای شوخ طبعی ارزش زیادی قائل بود، زیرا یکی از بهترین سلاح‌هایی بود که بشر در طول اعصار به منظور مبارزه با خودش ابداع کرده بود. سرهنگ ادامه داد: بالاخره توانستم دریابم که از مورل حرف می‌زند. از اینکه می‌دیدم در نهایت به چیز دیگری فکر می‌کند واقعاً سبکبار شدم. به او گفتم مورل هنوز می تواند مدتی از تعقیب بگریزد، اما فرقش این است که واقعه در صدر موضوعات روز است. سرهنگ در بسترش اندکی حرکت کرد. حرفهایم را با کمال دقت گوش می کرد، خیلی راست و کشیده، در حالی که دستهای فشرده اش تقریبا در هم فرو می رفتند به سوی من خم شده بود. در حضور من احساساتش را پنهان نمی کرد. ملاحظه می کنید؟ لابد می دانست که هیچ خطری از جانب من تهدیدش نمی کند، که چیزی حالیم نمی شود. باید به خودش گفته باشد که وقتی موضوع درک نکردن یک زن است، همیشه می توان به یک نجیب زاده اتکا کرد. باید بگویم که کاملا شایستگی این اعتماد را ثابت کردم. با آرامش شرح می دادم که مورل هیچ وقت گریز ندارد، احتمالاً به آخر خط رسیده است و یک سفید پوست تنها در بوته‌زار دیر یا زود به وسیله سیاهان دهات مجاور لو می رود. به راحتی به حرفم گوش می داد. اگر بتوانم مقصودم را بیان کنم، با هرس و ولع به حرفم گوش می داد. سرهنگ ساکت شد و پس از لحظه از نو دنبالی سخن را گرفت. نمیدانم یا چشمهایش را به خاطر می آورید؟ خاکستری بودند، خاکستری خیلی روشن و انگار همیشه دردمندانه در حال پرسجو بودند. بین چشمهایش و همه آنچه به سرش آمده بود نوعی تضاد وجود داشت، اما از قرار سربازان احتمالاً در تاریکی آنها را ندیده بودند یا شاید سرسری نگاه کرده بودند. معصومیت فوق‌العاده‌ای داشت، شاید فقط به علت رنگشان. چشمانی که همه چیز را دیده بود اما پیروزمندانه. باید اضافه کنم که صدایش شاید به علت لهجه آلمانی با چشمها متفاوت بود. صدایش نوعی زمختی و نوعی ورزیدگی داشت، اما مینا سیگار زیاد میکشید. باری داشتم برایش میگفتم که احتمالاً دیگر توقیف مورل موضوع امروز و فردا بود و یک و تنها در بوتزار هیچ راه گریزی نداشت که حرفم را قطع کرد و گفت اما او تنها نیست. من با خبرنگاران صحبت کردم و همه به من همین را گفتند. کاش فقط یک نفر بود که این مطلب را به او می گفت. در این موقع بود که تذکری دادم که خیال می کنم ابلهانه ترین کار در طول خدمتم بود. من که 40 سال سابقه خدمت دارم گفتم عجب، میبینم که شما هم فیلها را دوست دارید. لبخند زد. یک ثانیه با ابراز احساسی که بسیار شبیه محبت بود به من نگریست و دستم را لمس کرد. بعد برخاست و رفت. من با پیپم تنها ماندم، در حالی که سعی می کردم قیافه‌ای بی‌اعتنا به خود بگیرم. اما همیشه وقتی ترکم می کرد رنج می بردم. از وقتی پیر شدم بیشتر به هم صحبت نیاز دارم. باز هم مدتی آنجا ماندم، چون او از میزی به میزی می رفت و ممکن بود دوباره برگردد. گاهی بار دیگر می آمد و بعضی اوقات در یک سر شب 2 و حتی 3 بار باز می گشت. حدود ساعت 6 می رسیدم و اگر تمایلی به خانه رفتن نداشتم شام را آنجا می خوردم و بعد قهوه ام را. اما اینها طبعاً به حال و هوای جمع بستگی داشت. هیچ وقت از پیش مطمئن نبودم چه کار خواهم کرد. شنبه شبها هرگز به رستوران چادین نمی رفتم، از شلوغی بیزارم. به علاوه او نمی توانست به من برسد. می خواهم بگویم نمی توانستم به خودم برسم. دوشنبه بهترین روز بود، فراغت بیشتری داشت. در نیم ساعتی که از رفتنش گذشت کارم فقط این بود که از دور او را با نگاه تعقیب کنم. نه از این لحاظ که او زیبا و طناز بود، هرچند اینطور بود، بی تردید اینطور بود، بلکه برای این که ببینم آیا باز به طرفم می آید. احساس می کردم او خودش را کمی تنها حس می کند و نمی خواستم به نظر آید که از چنگش در می روم. ناچار تمام سر شب را به او اختصاص دادم. ماندم و شام را در ایوان خوردم. حس می کردم که از این بابت از من سپاسگزار است. حدسی مبهم می زدم که به حضوری دوستانه نیاز دارد. در موضوع تنهایی تجربه زیادی دارم و می دانم که چقدر یک حضور خوشایند حتی از دور می تواند در انسان حسن تأثیر داشته باشد. من چادین را چندان دوست ندارم. قبل از هر چیز چون قیمتها معرکه می کند و آدم همیشه جماعت معینی را در آنجا می بیند. اما با این حال تقریبا تمام شبها به خاطر او به آنجا می آمدم. وقتی هنگام ورودم مرا می دید لبخند می زد. گمان می کنم به شیوه خودش خاطرم را می خواست. از این که بگذریم جای وحشتناک است. با حشرات و صفحه‌های یک نواختش. عنوان یکی از این صفحه ها مردان فراموش شده را به یادآور بود که اگر دستم می رسید با کمال اشتیاق خوردش می کردم. و این مردک منحوس اورسینی که صدایش اولین چیزی بود که در لحظه ورود شنیده می شد. باید بگویم همیشه تمام سعیم را کردم که به ویژه با او مهربان باشم، چون معتقدم باید تحمل داشت و تقصیر پوتو نیست که بوی بد می دهد. نباید به روی مردم آورد که خوشایند نیستند. بنابراین همیشه سعی می‌کردم به او ابراز علاقه کنم تا کار به جایی رسید که مرا یکی از بهترین دوستانش به حساب آورد. حتی یک بار با صدای هیجان‌آمیز و به شدت نامطبوع اظهار داشت که تنها دوستش هستم. موضوعی که ناچارم میکرد گاه گاه به خانه‌ام دعوتش کنم تا احساساتش را جریحه‌دار نکرده باشم و به این منجر میشد که به حدی از او بیزار شوم که صرف ملاقاتش برایم سردرد می‌آورد. این احوال مجبورم میکرد کوشش بیشتری برای پنهان کردن احساسات واقعیم به کار ببرم. احساساتی که به خود حق نمیدهم به یک انسان، هر کس که باشد، داشته باشم یا ابراز کنم. نتیجه این بود که ما غالبا شبها را در خانه او یا من روی مهتابی به تماشای ستارگان می گذراندیم و باید بگویم این بدبخت به اندازه‌ای در نظرم منفور بود که تنها به این دلیل که آنجا حضور داشت و ستارگان را تماشا می کرد از آنها بیزار شدم. حتی وانمود میکرد این کار را دوست دارد و آنها را زیبا میبیند و در این هم چیزی بود که به نظرم ناخوشایند میامد. انگار همین که آدمی مثل او میتوانست ستاره ها را دوست بدارد ثابت میکرد آنها آن چیزی نبودند که عموما تصور میشد. به این ترتیب ما سر شبها را غالبا با هم میگذراندیم و من مجبور بودم به حرفهای او که زهرش را بر روی هر چیز و هر کس میریخت گوش کنم. وقتی آنجا در کنار من نشسته بود و ساکت و متفکرانه به ستاره ها نگاه میکرد، احساس میشد که فقط از خود میپرسد چگونه زهرش را به آنها بپاشد. تا حدی موفق میشد، چون وقتش را به نسبت دادن انواع رابطه مینا با اشخاص مختلف به آلوده کردن او با زهر کینه‌اش صرف می‌کرد. نگفته پیداست که اگر من در رابطه با ستاره ها از مینا حرفی میزنم، ناشی از خیال پردازی مسخره‌ای نیست که به سن و سال من نمی آید، بلکه صرفاً برای آن است که نشان بدهم مینا برای اورسینی مثل تمامی ستارگان آسمان دست نیافتنی بود و او خودش را با لجنمال کردن دختر تسکین می داد. هیچ وقت نتوانستم بدگویی از زنان را تحمل کنم. خواهید پرسید پس چطور توانستم تحمل کنم که اورسینی برابر من و تنها برابر من روی مهتابی خانه ام در فاصله 5 کیلومتری از اولین همسایه مرتکب این کار بشود؟ آخر آدم بدگمان و خبیثی چون او را اگر به رعایت ادب فرا می‌خواندم معلوم نبود مرا به کدام نامربوطی متهم می‌کرد. مثلا به این که نوعی احساس پنهانی نسبت به این زن در دل می پروراندم. او موجودی بود که در همه چیز به حقارت می نگریست. علاوه بر این، اگر او را از شرح ماجراهایش درباره دختر معنی می کردم، چون نمی توانست طور دیگری درباره او حرف بزند، مطلقاً از او حرفی برایم نمی زد. لحظاتی می رسید که از خودم می پرسیدم آیا هفته ای 2-3 بار تحمل او زیر سقف خانه ام منحصر به این دلیل نبود که وی تنها کسی بود که برای من از مینا حرف می زد؟ شاید تحمل من مانع از آن می شد که سیل کثافاتش را در جاهای دیگر نزد مردمی جاری کند که احتمالاً بیش از من آمادگی خود را برای باور کردن نشان می دادن. ملاحظه کنید که به این ترتیب خودم را در چه موقعیت شکنجه باری قرار داده بودم، به ویژه که در نهایت امر احساس کردم با اورسینی دغلی بسیار کردم و همین موضوع ناچارم می کرد برای احتراز از ملامت درویی که به سهولت متوجه ما انگلیسی ها می شود محبت خود را نسبت به او به ویژه در حضور دیگران دو برابر کنم، به نحوی که اواخر همه ما را دوست تصور می کردند، حالان که احتمالاً در سراسر فرلامی کسی که بیش از همه از اورسینی تنفر داشت من بودم. آن شب در آن سوی ایوان در مقابل پیشخدمت‌های سیاه‌پوست که تمام اظهارات او را می‌فهمیدند مشغول سرزنش بومیان بود که به عقیده او مسلماً به مورل کمک کرده بودند، تنها به این منظور که این احساس را در جهان برانگیزند که در چاد هم مثل کنیا اغتشاش روی داده است، از آن حرفای ابلهانه‌ای که این همه در آفریقا به ما لطمه زد. بگونه از حماقت او کلافه شده بودم که بالاخره مینا از پیش چشمم گم شد، تا اینکه او را درست مقابل خودم کنار میز پیدا کردم. برخاستم. حالا که به آن فکر میکنم حتی به یاد میآورم که قلبم با سرعت غیر عادی میتپید، چیزی که ثابت میکند از همان زمانها بیمار شده بود و حرکتی ساده گرچه اندکی شدید به شکل غیر طبیعی تپش آن را تند می کرد، اما توجهی به آن نکردم. سرهنگ بابکوک که ظاهراً در فکر بود، به گمانم جالبتر از همه چیز او چشمهایش بود. بلند قامت، خوش ترکیب. خیال میکنم در مورد زنان میگویند خوشتراش، با موهایی بسیار بور، چهره ای و لبهایی چه بگویم گوشتالود، گونه هایی برجستوان، چشمهایی که به انسان اعتماد میکرد. آدم با نگاه به او همیشه کمی احساس هیجان میکرد.
در آن حال وقتی حرف میزد لهجهش تقریبا فراموش میشد. روی صندلی راحتی که از شاخه نخل هندی ساخته شده بود نشست و لحظه از خود به در با نگاه ثابت به نقطه آن سوی من بر ساحل دیگر رود شاری بی حرکت باقی ماند. برای اینکه ببینم چه چیز اینطور مسحورش کرده، ناچار شدم پشت سرم را نگاه کنم. بعد گفت: اورسینی ادعا می کند که بومی ها حمایتش می کنند. کاش اقلن این حرف می توانست درست باشد. به او یادآور شدم که به نظرم این فکر نامعقولی است. تنها چیزی که بومیان در فیلم می بینند گوشت است. باور کنید آنها اعتنایی به زیبایی وحوش آفریقا ندارند. وقتی گله ها محصولات را ضایع می کنند و سازمان مربوط چند حیوان را می کشد، قاعده بران است که لاشه آنها را می گذارند بپوسد تا مایه عبرت دیگران بشود. اما همین که شکاربان رویش را بر می گرداند، سیاهان گوشت ها را با ولع می خورند و جز مشتی استخوان چیزی باقی نمی گذارند. زیبایی فیل، نجابت، وقار و غیره، درست مثل حق خودمختاری خلقها از افکار اروپایی است. با بی‌صبری رویش را به من کرد. سرهنگ بابکوک، او مردی است که به انسان اعتقاد دارد. از شما دعوت می‌کند بکوشید چیزی را نجات دهید، حفظ کنید، و شما بهتر از این کاری پیدا نمی‌کنید که احتمال پیروزی او را با بی‌اعتنایی مورد تردید قرار دهید، مثل اینکه همه این مسائل به شما ارتباطی ندارد. او به طبیعت، از جمله طبیعت بشری، معتقد است. طبیعتی که همگی چون شما جز متهم ساختن آن کاری نمی کنند. اعتقاد دارد که هنوز می شود دست به عمل زد، چیزی را نجات داد و همه چیز به صورت درمان ناپذیر دست خوش نابوده نیست. چنان از قلیان دور از انتظار این سخنان، خصوصاً از جانب او، توجه که دارید با همه آنچه به سرش آمده بود، با همه آنچه که بالاخره با چشمهای خودش دیده بود، مبهوت شدم که پیپ از میان لبهایم افتاد. تند و نامفهوم گفتم: اما فرزند عزیز، من دلیلی برای نگرانی در مورد حفظ وحوش آفریقا نمی بینم. حرفم را قطع کرد: خدایا سرهنگ بابکوک، پس سعی کنید بفهمید. متوجه مسئله نیستی؟ موضوع آگاهی بدین مطلب است که آیا همه شما تا زمانی که هستید به خود، به عقل سلیم خود، به قلب خود، به امکان رهایی خود، بله به نجات خود اعتماد دارید؟ آنجا در اون جنگل مردی است که به شما اعتقاد دارد، مردی است که معتقد است شما قادر به نیکی، بزرگواری، به یک عشق بزرگ هستید که در آن برای آخرین سگها جایی وجود دارد. چشمانش پر از اشک بود و من با گیسوان کاملا بور و زیبایی چهرش واقعا احساس میکردم که حق با اوست. اگر شما انگلیسی ها نمی دانید که بازی بر سر چیست، از اینجاست که انگلستان دروغی روی همه دروغ هاست. قصه ای که نقل می کنند این وینتر مارشن، حرفش را با آلمانی تمام کرد، بعد برخاست، از ایوان گذشت و دیگر در عرض شب او را ندیدم. سعی کردم افکارم را جمع و جور کنم. این وینتر مارشن، حدس میزنم اشاره به قصه ای از پریان است. مقصود او را به خوبی در نمیافتم. آیا انتظار داشت انگلستان مثل این که نماینده جمعیت بسیار عظیم حامی حیوانات است با جناب وینستون چرچیل در رأسش برای دفاع از فیلها حمله کند و در کنار مورل قرار بگیرد؟ به علاوه لحن گفتار مینا حکایت میکرد که موضوع حیوانات نیست. پس مسئله چه بود؟ چندان متوجه سرزنش او نمیشدم و در عین حال به طور مبهم خود را خطاکار حس میکردم. چه انتظاری دارید؟ سرهنگ های بازنشستهی چون من برای رویارویی با این گونه اوضاع ساخته نشدند. شب پلک روی هم نگذاشتم. در بسترم این پهلو به آن پهلو می شدم. چهرهش را در برابرم می دیدم. از بس که آشکارا رنج می برد مطمئن بودم حق با اوست. احساس می کردم به گونه این مرموز لیاقت خود را به حس اعتماد او ابراز نکرده بودم و چون در این گوشه عالم جز او کسی را نداشتم، هنوز دخترم موی تک افتاده ای در دوون انگلستان دارم، طبعاً تا حدی خود را غمگین می دیدم. احساس خفیفی داشتم که شاید در مورد من غیر منصفانه رفتار کرده است. متوجهید که سرهنگ سرش را بلند کرد. خسته به نظر می رسید. چشمانش گودتر و خطوط چهرهش برجسته تر نشان می داد، اما نگاه به رغم آثار دردمندی در سایه هزل و مزاح روشن و باحال بود. واقعا نمی دانم چه بگویم. می دانید اگر این طوری بتوانم مقصودم را بیان کنم، احساسم این است که در سراسر زندگی به فیلها احترام گذاشتم.